ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرض این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. استر محکمه حکومت سرپرست طالبان بیش از 10 تن را در ولایت ننگرهار شلاق زدند. این محکمه امروز در وبسایت خود نوشته که بر اساس فیصله های محاکم ابتدایی ولسوالی های غنیخیل و سرخود ولایت ننگرهار، 11 تن به شمول یک زن به گفته طالبان به اتهام زنا، لواطت و رابط نامشروع مجرم شناخته شده و به روزهای دوشنبه و چهارشنبه مجازات تعزیری بر آنها تطبیق شد. بر اساس خبرنامه بر مجرمین مرد از 30 تا 39 ضربه دوره و بر گفته آنها بر مجرمین زن 29 ضربه دوره تطبیق شده است. مجازات اخیر در ننگرهار در حال تطبیق شده که یک فرد محکوم به قتل دیروز در شهر خوست مرکز ولایت پکتیا در محضر عام اعدام شد. و سلسله واکنش های بین المللی در مورد اعدام علنی یک تن توسط طالبان در پکتیا، دفتر سازمان ملل متحد در ژنو این اعدام را محکوم کرده آن را نقض آشکار حقوق بشر خواند. این دفتر در اعلامیه ای که در وبسایت خود منتشر کرده از حکومت سرپرست طالبان خواسته تا فوراً جلوی همچون مجازات ها را بگیرد. سازمان ملل متحد از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان نیز عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. طالبان روز چهارشنبه اعلام کردند که یک تن به نام محمد عیاض اسد را در استادیوم ورزشی گردیز مرکز ولایت پکتیا در محضر عام اعدام کردند. در این مورد صحبت مفصلی در همین برنامه خواهیم داشت. پلیس پاکستان میگوید که یک موتر بم گذاری شده به طور تصادفی در یک خانه در ایالت نارام در شمال غرب پاکستان منفجر گردید و به کشته شدن حداقل 2 کودک و 5 شبه نظامی مظنون منجر شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول عرفان خان یک مقام پلیس محلی گزارش داده که این انفجار که صبح زود امروز در شهر میلری در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد، در آن یک جنگجو به نام قماندان رسول جان در حال بمبگذاری یک موتر در خانه بود که حادثه رخ داد. و گفته عرفان خان، طالبان پاکستانی به سرعت در محل رویداد حاضر شده و اجساد جنگجویان را بیرون آوردند. بعدن مقامات جسد 2 کودک را از زیر آوار خانه‌ای که بر اثر انفجار فرو ریخته بود پیدا کردند. در این انفجار همچنان به چندین خانه مجاور نیز آسیب زیاد وارد شده، 14 تن به شمول زنان زخمی شدند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا با تیم پاکستان مقابل می شود. این بازی 3 جانبه روز جمعه در امارات متحده عرب آغاز می شود و علاوه بر تیم های ملی زیر 19 سال افغانستان و پاکستان، تیم ملی زیر 19 سال امارات متحده عرب هم در آن سهم خواهد داشت. این بازی به وقت کابل فردا ساعت 10 قبل از ظهر شروع می شود. بعد از این بازی ها تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در جام کرکت 19 سال آسیا هم اشتراک خواهد کرد که قرار است مسابقات آن در 29 نوامبر در امارات متحده آغاز شود. و دانشمندان امروز بزرگترین مرجان جهان را در نزدیکی جزایر سلیمان در اقیانوس پاسیفیک پیدا کردند. این پارچه مرجان به اندازه بزرگ است که تحقیق کنندگان در آب‌های شفاف فکر کردند که با یک پارچه بزرگ کشتی برخورد کردند. انریک سالا، زیستشناس بحری، با اعلان این مطلب گفت: زمانی که ما فکر میکردیم که دیگر چیزی در جهان برای کشف نمانده، ما مرجانی را پیدا کردیم که از تقریباً 1 میلیارد پارچه کوچک ایجاد شده است. این مرجان از تقریباً 300 سال به این سو رشد کرده، عرض آن 34 متر و طول آن 32 متر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک سازمان حامی ژورنالیستان میگوید که طالبان به رسانه‌های ننگرهار دستور دادند که از مصاحبه‌های تصویری خودداری کنند. یک ژورنالیست گفت:
در ننگرهار به خبرنگارا و به رسانه ها همه محدودیت ها وضع شده، واقعا نگران کننده هستند.
ادامه واکنش ها به اعدام یک مجرم توسط حکومت طالبان به نام قصاص در محضر عام. یک مقام دیدبان حقوق بشر برای رادیو آزادی گفت:
این حقیقت که آنها مردم را اعدام می کنند دیگر هم قابل نگرانی است، زمانی که شما توجه کنید که آنها چگونه سیستم معدلی را به سطح بالا از بین بردند.
محاکمه 8 تن در تاجیکستان به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت امام علی رحمان. گزارش در مورد سفر رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی به ایران. یک تعداد از بیماران که با ویزه برای معالجه به پاکستان می روند می گویند که مقامات سرحدی پاکستان بدون اخذ رشوت با آنها اجازه ورود نمی دهند. یک تن از آنان گفت:
وقتی ویزه را نشان دادم گفت تو بیمار نیستی. گفتم نسخه هم را ببین. بعدن 15,000 کلدار از من گرفتند و کارهایم را به مشکل خلاص کردند.
امروز 14 نوامبر روز جهانی مبارزه با بیماری قند یا دیابت می باشد. یک دکتر می گوید:
کسایی که والدینشان و یکی یک عضو از فامیلشان به مرض شکر مبتلا است به نظر از بیشتر مشاهده میشه این مرض و یکی که طرز زندگی شخص هست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان به مسئولین ولایتی خود در ننگرهار دستور دادند که با رسانه‌های تصویری مصاحبه نکنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان AGSO با تایید این موضوع در اعلامیه از این تصمیم حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام جدی دیگر علیه آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. در همین حال شماری از خبرنگاران در ننگرهار نیز این اقدام طالبان را نگران کننده خوانده. می گویند محدودیت های روزافزون اطلاع رسانی را برایشان بسیار دشوار ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر خبرنگاران و رسانه ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، با تازگی طالبان به مسئولین ولایتی خود در ننگرهار دستور دادند که با رسانه های تصویری مصاحبه نکنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از این تصمیم حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام جدی دیگر علیه آزادی رسانه ها در افغانستان گفته است. به گفته این سازمان، این اقدام حاکمیت فیدی به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات آسیب می‌زند و نه تنها کار رسانه‌ها و خبرنگاران را دشوار می‌کند، بلکه نقض حقوق مردم نیز محسوب می‌شود و مانع این می‌شود که شهروندان به اطلاعات دقیق و معتبر درباره کشور و جهان دست یابند. شماری از خبرنگاران در ننگرهار نیز با تایید این موضوع این اقدام طالبان را نگران کننده خوانده می‌گویند. محدودیت‌های روزافزون اطلاع رسانی را برایشان دشوار کرده است. خبرنگار یک از رسانه‌های محلی در ولایت ننگرهار که نظر به حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود و صدایش نیز تغییر داده شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار به خبرنگارا و به رسانه‌ها همه محدودیت‌ها وضع شده، واقعاً نگران کننده هستند و خبرنگارا همه چیز را بسیار به مشکلات مواجه کرده. خواست ما به صفت یک خبرنگار از مسئولین حکومتی است که باید به خبرنگارا اجازه بده که حدودها که وضع کرده باید ایرا توقف کنه و خبرنگارا بتانه که چی رقم که مسلکش میخواه امی کار کنه.
یکی دیگر از خبرنگاران در ولایت ننگرهار که گزارشگری یکی از رسانه‌های تصویری در این ولایت است، خواستار رفع این محدودیت‌ها از سوی طالبان شد. این خبرنگار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
مقامات ولایتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گرفتن ویدیو و عکس ممنوع کردند. این کار در ولایت ننگرهار خبرنگاران در تشویش انداختن و خواهان رفع این محدودیت هستن یا این محدودیت دوام پیدا کنه. خبرنگاران زیاد وظیفه دست می دهد. ما از امارات اسلامی خواهشمند هستیم که این محدودیت را خبرنگاران عرف کنند.
این در حال است که حکومت طالبان همچنان به ادارات خود در ننگرهار دستور داده که عکس و تصاویر ویدیویی منتشر نکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه در این مورد گفت که این کار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار صورت گرفته است. گفتنی است پس از اعلام قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد ممنوعیت بر نشر تصاویر موجودات زنده، تاکنون این محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران در ولایت‌های کندهار، تخار، بادغیس و هلمند اجرا شده و در حال انجام شدن در سایر ولایت‌ها از سوی آنان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اعدام جوان در محضر عام در ولایت پکتیا واکنش های ملی و بین المللی را برانگیخته است. دیدبان حقوق بشر می گوید که اعدام اخیر نمونه استخطی آشکار و عمیق حکومت طالبان از ارزش های حقوق بشر می باشد. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
دیدبان حقوق بشر می گوید که اقدام اخیر حکومت طالبان مبنی بر اعدام یک تن در ولایت پکتیا نشانه گسترده و آشکار تخطی آنها از حقوق بشری است. ای دربار معاون بخش زنان این سازمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این حقیقت که آنها مردم را اعدام میکنند دیگر هم قابل نگرانی است، زمانی که شما توجه کنید که آنها چگونه سیستم معدلی را به سطح بالا از بین بردند، چیزی که برای افرادی که متهم به جرایم هستند مسئولیت میداد و آنها رسانه را خاموش کردند که باید به خاطر شفافیت و به عنوان یک راه وجود داشته باشد تا جهان بداند که در افغانستان چه جریان دارد.
وای همچنان افزود که آنها به استثناء افراد خودشان به همه افغانها به ویژه زنان و دختران آسیب می رسانند. در همین حال دفتر سازمان ملل متحد در ژنو روز چهارشنبه 3 نوامبر در یک اعلامیه خواهان متوقف شدن عاجل این عمل کرد از سوی حکومت طالبان شده و گفته است که اعدام کردن در محضر عام یک بخش از پدیده گسترده تخطی از حقوق بشری است و خراب شدن وضعیت حقوق بشری را منعکس می کند. در اعلامیه گفته شده که این رویداد در حال صورت گرفته که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان به این طرف با وجود خواستهای مکرر جامعه بین المللی برای حفظ معیارهای حقوق بشری، آنها تطبیق اعدام، دور زدن و انواع مختلف مجازات فیزیکی را دوباره آغاز کردند. در این حال شماری از افغانها به ویژه فعالان رسانه‌های اجتماعی با اشاره به قضایای گذشته جنسی شماره از مقام‌های طالبان میگویند که در موجودیت شواهد موثق باز هم به آنها جزا داده نمی شود. از این میان یکی از حقوقدانان که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش را در گزارش ذکر کنیم بر رادیو آزادی گفت:
کجا که ما شاهد هستیم در طالبان مرتکب جنایت میشن و علیه پوشانده میشن. در سوشال میدیا، در فیسبوک، در اینستاگرام، در همه جاها ویدیوش با ثبوت برآمده میشه، مردم میبینن اما به جزای اعمالشان رسیده نمیشه.
این واکنش ها و انتقادها در حال مطرح میشوند که حکومت طالبان به روز چهارشنبه 13 نوامبر در میدان ورزشی گردیز ولایت پکتیا فردی به نام محمد ایاس اسد را اعدام کرد. ستر محکمه حکومت طالبان در خبرنامه گفته است که بالای وی به جرم قتل به گفته آنها حکم قصاص عملی شد. این در حال است که خانواده های برخی افراد کشته شده از سوی نیروهای طالبان نیز از حکومت طالبان می خواهند که در قسمت قضایی آنها برخورد دوگانه را انجام نداده و عدالت را تطبیق کند. سید جلال پدر حمید جلال یکی از آنها است. حمید جلال به تاریخ سیاست به گفته خانوادهش به علت عبور کاروان طالبان به اثر شلیک از سوی نظامیان طالب کشته شد.
تا کنون عدالت در قسمتش تامین نشده است و ما هم همین امید را داریم که آنها بالای کارمند خود هم به همین گونه عدالت را تامین کنند، مثل که در پکتیا تامین کرد.
قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان تا کنون ششمین اعدام است که از سوی آنها اجرا می شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما و ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان نیز روز گذشته فیصله اعدام از سوی حکومت طالبان در ولایت پکتیا را محکوم کرده و از حکومت طالبان خواهان متوقف کردن این گونه جزاها شدند.
محاکمه 8 تن به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت امام علی رحمان در تاجیکستان آغاز شده. در این مورد صحبت داشتیم با مؤمن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی و در آغاز در مورد جزئیات این موضوع از او پرسیدیم.
امروز پرونده پرسر و صدای 8 مقامدار سابق و چهره های شناخته در تاجیکستان پشت درهای بسته آغاز یافت. آنها را به خیانت به دولت متهم میکنند و اتهام علی اونها این است که گویا اونها گروه جمع شده میخواستند حکومت امام علی رحمان را سرنگون کنند، اما اکثرا با این اتهام با شبه نگاه میکنند، چون اکثر اونها افراد سالمند یعنی از سن 60 بالا هستند و خیلی وفادار و با صداقت به امام علی رحمان بودند و در رفتارهاشون تا زمان بازداشت هیچ چیزی خلافی حکومت امام علی رحمان مشاهده نمی شد.
پیامد از این بازداشت ها و محاکمه چه خواهد بود؟
سازمان های حامی حقوق بشر و فعالان بر این نظرند که این دلیلی برجسته افزایش فشار و سرکوبگری در تاجیکستان است که با خردترین اتهام افراد بازداشت و بندی میکنند. از این پیش ما خبرهایی داشتیم که اکثر روزنامه‌نگاران بازداشت شدند برای انتقادهای خیلی خرد، اونها رو با اتهام افرادگرایی و تروریسم زندانی کردند. فعالان جامعه بازداشت شد. تقریبا دیگر در تاجیکستان خیلی چهره های فعال سرکوب شدند. فعلا به نظری روشنفکران و سازمان های حامی حقوق بشر داره همین دایره تنگتر می شود و حکومت چهره های شناخته به اصطلاح به خودی را هم با کوچکترین گناه بازداشت و سالهای طولانی زندان می کند.
صحبتی بود با مؤمن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز با مقامات ایرانی ملاقات کرد. رافائل گروسی که روز گذشته وارد تهران شد با محمد اسلامی رئیس اداره انرژی اتمی ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه آن کشور در مورد برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کرده است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد از ایران و شرکای بین‌المللی آن خواسته که در مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای تهران به نتایج محسوس دست یابند، زیرا ممکن است که بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید به این معنی باشد که دریچه دیپلماسی در حال بسته شدن است. گروسی بعد از ملاقات با محمد اسلامی رئیس اداره هسته‌ای ایران امروز در شهر تهران پایتخت آن کشور به خبرنگاران گفت می‌داند که به دست آوردن برخی نتایج ملموس یک امر ضروری برای آن است تا نشان دهد که این کار مشترک در حال بهبود است و از درگیری و در نهایت از جنگ دوری می‌کند. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد همچنین گفت این حقیقت است که تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای موجود نشان می‌دهد که فضا برای مذاکرات و دیپلماسی بزرگتر نه بلکه کوچکتر می‌شود. سفر گروسی حدود 2 ماه قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ صورت می‌گیرد. کسی که در جریان دور نخست ریاست جمهوریش در سال 2018 میلادی به شکل یک جانبه از توافقنامه تاریخی 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر جمهوری اسلامی وضع کرد. بر اساس توافقنامه سال 2015 میلادی که رسماً به حیث برنامه جامع عمل مشترک یا برجام شناخته می شود، در بدل جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی بر تهران نرم‌تر شده. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد همچنین امروز با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تهران ملاقات کرد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در جریان مذاکرات 2015 میلادی برای رسیدن به توافقنامه برجام بود که تهران را از غنی‌سازی یورانیوم بالاتر از سطح 3.65% منع می‌کرد. عباس عراقچی امروز در شبکه اکس یا توییتر سابق مذاکرات با گروسی را مهم و سری خواندند. عراقچی وزیر امور خارجه ایران وعده سپرده که همکاری تهران با اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در زمینه عدم تکثیر هسته‌ای با شجاعت و حسن نیت ادامه خواهد داد و ادعای همیشگی تهران را تکرار کرده که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. پس از خروج یک جانبه واشنگتن در سال 2018 میلادی از توافقنامه تاریخی 2015 موسوم به برجام، ایران برنامه هسته‌ای‌اش را گسترش داده و بازرسی‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد را از تأسیسات هسته‌ای خود محدود کرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شمار از بیماران افغان که با ویزه صحی وارد پاکستان شدند، از اخاذی پلیس پاکستان در گذرگاه ترخم شکایت دارند. آنان میگویند با وجودی که ویزه صحی و اسناد مریضی در دست دارند، اما با بهانه‌گیری‌های مسئولین پاکستانی در ترخم روبرو شده و بعداً با پرداخت پول داخل پاکستان شدند. شمار از بیمارداران علت این همه مشکلات و رفتنشان به پاکستان را نبود امکانات درست صحی و موجودیت دوای بیکیفیت در داخل افغانستان عنوان میکنند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
شمار از بیماران افغانی که با پرداخت صدها دلار آمریکایی ویزای صحی یا مدیکال پاکستان را دریافت میکنند، شکایت دارند که مجبورند هنگام ورود به پاکستان نیز پول هنگفته و مسئولان پاکستانی در گذرگاه ترخم رشوه بپردازند. بی بی آمینه یکی از این بیماران افغان میگوید که با وجود داشتن ویزا، نسخه و اسناد قانونی، چند روز قبل با پرداخت یک مقدار پول رشوه در گذرگاه ترخم توانست برای تداوی خود وارد پاکستان شود. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
مشکل سرم مدیکال ویزا واخسته و نسخه می واخستی راغم ترخم.
من با بسیار مشکل ویزای مدیکال یا صحی را گرفتم. من نسخه های خود را گرفته به ترخم آمدم. تقریبا 2 ساعت بعد نوبت من رسید. وقتی ویزا را نشان دادم گفت تو بیمار نیستی. گفتم نسخه ام را ببین، من ویزا گرفتم. اما قبول نکردند. استفاده شده هم نمی توانستم. بعدن کسی پیدا شد گفت مادر پیسه بده کارت پیش می رود. بعدن 15000 کلدار از من گرفتند و کارهایم را به مشکل خلاص کردند و بعدن اجازه دادن وارد پاکستان شوم.
محمد علی یکی از افغانهای دیگر نیز می گوید پلیس پاکستان در گذرگاه ترخم از پولی که برای تداوی همسرش با خود داشت رشوه گرفته و پس از آن برایش اجازه ورود به پاکستان را دادند.
وقت ما از مرز می خواستیم میترویم پیش ما تقریبا 2 لک کلدار پاکستانی بود. بخاطر از ما مریض داشتم، بخاطر تداوی اینجا می آمدم. این در تلاشی من پول پیش چی میکنه قدر وقت 2 لک کلدار گرفتیم. مریض دارم به تداوی میریم اونجا، گفت اجازه نیست. با تقریبا یک هفته 8 دقیقه مرشان دارم. باز بالاخره یک شب آمد مرگ به کار دارم رفتم پیش ما 10000 کلدار گرفت.
او میگوید که در گذرگاه ترخم شاهد برگشت دادن صدها بیماری بود که با ویزای صحی میخواستند وارد پاکستان شوند، اما برای اینکه پول ندادن برایشان اجازه داده نشد. شماری از این بیماران همچنان میگویند که با وجود چندین بار درخواستی از طریق سیستم قانونی موفق به گرفتن ویزای پاکستان نمیشوند، که بعداً مجبور شده و ویزا را با بهای بلند از بازار آزاد خریداری میکنند. اما سوال اینجاست که چرا افغانها برای تداوی با پاکستان میروند؟ شیزر سمیم یکی از افغانهایی است که برادرش را برای تداوی سنگ گرده با پاکستان برده است. او دلیل رفتنشان به این کشور را نبود امکانات تجهیزات صحی و دوای با کیفیت در افغانستان عنوان میکند.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم، دلیلی اولش یکی نبود امکانات بود. در اکثر شفاخانه‌ای که در افغانستان است، دستگاهی که باید یا سرجن تصدی و عملیات میشد وجود نداشت. دلیل دومش یکی نبود دوای با کیفیت بود در افغانستان، که دوای با کیفیت پیدا نمیشه. و دیگه که خودمونم میدونیم که یک مریضی خیلی ساده، یک خرید کلان دوا پر میکنن به مریض که او به جای که یک عضو بدنی از او را اگر درمان میکنه چندین عضو دیگر را نابود میکنه.
افغان‌ها سالیان متمادی به دلیل نبود امکانات و تجهیزات صحی، عدم تشخیص درست و نبود دوای با کیفیت جهت تداوی وارد پاکستان میشوند. اما با وجود بارها تلاش برای حل این معضل، هنوز هم این مشکل پابرجاست. بیماران افغان از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان بین المللی میخواهند در کنار این که برای حل این مشکل با مقامهای پاکستانی گفتگو کنند، در ضمن به خاطر بهبود عرضه خدمات صحی با کیفیت برای حل این مشکل تلاش کنند، تا دیگر آنها به خاطر تداوی بیمارانشان مجبور نشوند به کشورهای همسایه رفته و به گفته آنها با توهین، تحقیر و مشکلات دیگر روبرو شوند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در مورد دیابت یا بیماری قند چه می‌دانید؟ از نشانه‌های این بیماری چقدر اطلاع دارید؟ امروز 14 نوامبر روز جهانی دیابت است. فرصت برای آگاهی بیشتر در مورد این بیماری. این در حال است که در افغانستان به دلیل عدم آگاهی بسیاری افراد دیرتر از این بیماری اطلاع حاصل میکنند و آنانی که در وجودشان این بیماری تشخیص میشود براهای درمانی مؤثر آن دسترسی ندارند. در این گزارش فائزه ابراهیمی با چند تن از مبتلایان به شکر هم صحبت کرده است.
خود ما متوجه نبودیم که ما شکر داریم. سرانجام این پایای ما یک مقدار درد.
علی حیدر اعتمادی، مرد 70 ساله از ولایت غور، با نگاه خسته اما آرام داستان برای گفتن دارد. وقت صحبتش را با رادیو آزادی آغاز کرد چون این گفت:
بله، ما بیشتر آبخوریم خیلی زیاد شده بود. خود ما متوجه نبودیم که ما شکر داریم. سرانجام این پایای ما یک مقدار درد گرفت. ما یک ریاساس کنیم سردی منطقه تاثیر کده شاید به او جاز باز رفتم در شفاقانه ترکا بودم و نیرای پیورتی بود ترکا اینجی پیش از اونا رفتم اونا معاینه کرد که نه تو شکرت خیلی بالاسته به او جاز پایانی که می مشکل رو پیدا کده باز اونا دوا داد دیگه وردیش سفارش کرد باز ما عمل کدم ترکایی وردیش میکنیم که دگشتی میکنیم باز دوا هم خوردم یک مقدار پایین آمد باز سرانجام یک مدت باز دیدم که بالا رفته چون منطقه اینا دوا کمتر دسترسی داشته.
افندی اسکندر، یکی دیگر از بیماران دیابت یا شکر، به رادیو آزادی میگوید که 12 سال است که به این گونه بیماری دچار شده، اما تاکنون به گونه درست این بیماری وی درمان نشده است.
تداوی آن قدری که در جهان است در افغانستان استاندارد نیست. ما تداوی داریم، پیش یک دکتر برین الا خون معاینه کو، اونو صدر پاس شکر میگیره معاینه کو تبلیغ میته که پیش دیگه دکتر بریم، بازی دوایی دکتر قطع میکنه، یک دوای دیگر خودی ازی لازم میدانه. ولی مشکل ما این است که یک خوز اقتصادی کل مردم افغانستان خصوصا از خود ما وضع اقتصادی خراب است. دیگه آن قدری که خود لزوم دیدی دکتر است که باید ما بو اجراءات بکنیم هم نمیشه.
نعمان عاطفی، باشنده شهر کابل که به بیماری دیابت مبتلا شده، میگوید که امکانات درست برای تشخیص به موقع این بیماری در افغانستان وجود ندارد و این روند درمان این بیماری را سخت‌تر کرده است.
از مدت بیشتر از 15 سال میشه که به بیماری قند یا بیماری دیابت و شکر مبتلا هستم و برای ما بسیار جالب بوده اگر همزمان با شکم گرسنه در 5 یا 10 لابراتوار در افغانستان مراجعه شود، هر کدام نتایج مختلف به دست میته یا ارائه میکنه که این اصل یا این مشکل دکتر مشخص یا دکتر معالج هم به تشویش می اندازه و درست تشخیص کرده نمیتونه و همچنان قناعت مریض هم فراهم نمیشه.
در افغانستان آمار مبتلایان به این بیماری مشخص نیست، اما فدراسیون بین المللی دیابت در سال 2021 آمار مبتلایان این بیماری در افغانستان را 1,000,000 اعلام کرده بود. اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد آمار مبتلایان این بیماری پاسخ نداد. 14 نوامبر روز جهانی بیماری دیابت یا شکر است. شعار امسال روز جهانی دیابت توانمندسازی سلامت جهانی است. فدراسیون جهانی دیابت میگوید که 537 میلیون تن در جهان به این بیماری مبتلاند. از این میان از هر 4 فرد مبتلا به دیابت 3 تنشان در کشورهای با درآمد کم یا متوسط زندگی می کنند. در همین حال 240 میلیون فرد بالغ با دیابت نوع 1 زندگی می کند. این روز برای افزایش آگاهی در مورد دیابت و تأکید بر اقدامات جمعی و فردی مورد نیاز برای بهبود پیشگیری، تشخیص و مدیریت این بیماری نامگذاری شده است. به بیان متخصصان صحی، دیابت یا بیماری شکر زمان به سراغ افراد می آید که بدن نتواند ماده به نام انسولین مورد نیازش را تولید کند. دکتر نصیر احمد حکمت جو، استاد انستیتوت التراساند در کالیفرنیا، می گوید که برخی از افراد بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند.
کسایی که والدینشان و یکی یک عضو از فامیلشان به مرض شکر مبتلا است، در نظر از ما بیشتر مشاهده میشه این مرض. و خود لایف استایل مودیفیکیشن و یا اینکه طرز زندگی شخص هست که چی نوع یک طرز زندگی دارند. مثلا کسانی که بیشتر بالای چوکی نشستند و فعالیت فیزیکی ندارند و موتر استفاده میکنند، در نظر از ما بیشتر مشاهده میشه. فاکتورهای جغرافیایی و نژاد هم در وجود آمدن مرض شکر رول داره.
او افزوده که علایم این بیماری نوشیدن آب زیاد، ادرار زیاد، احساس خستگی، کاهش دید و ایجاد زخم‌ها در بدن است. دکتر نصیر احمد حکمت جو می افزاید که افراد با پیاده روی، استفاده از مواد غذایی سالم و با چربی کمتر، سبک زندگی سالم و معاینه مرتب می توانند از این بیماری جلوگیری کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه.